مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها از سوی مجلس، دولت و لایحه بودجه سال آینده، سپاه پاسداران 2 میلیارد دلار از دولت دریافت می‌کند، چین جای آلمان را در دنیای تجارت می‌گیرد. سرانجام و پس از ماها بحث و اختلاف، لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانها روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس دوباره به شورای نگهبان می رود و چنانچه شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه نداشت، قانون می شود. به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مصوبه مجلس حاصل توافق‌هایی است که میان مجلس و دولت به عمل آمده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان مورد نظر دولت به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز تأسیس گرفت. به رغم این توافق‌ها، ظاهراً دولت همچنان از این مصوبه راضی نیست و به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاونت پارلمانی رئیس جمهور، بخش عمده‌ای از نظر دولت تأمین شده ولی نه حد اکثر خواست‌های آن. محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، نیز روز سه‌شنبه در مجلس و هنگام رأی‌گیری درباره لایحه اعلام کرد که دولت با مصوبه مجلس مخالف است. این حرکت معاون رئیس جمهور هنگام رأی‌گیری مجلس با برخورد تند رئیس مجلس همراه شد و علی لاریجانی به او گفت حق صحبت کردن در هنگام رأی‌گیری ندارد. در متن ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوبه نهایی مجلس آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت 1 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عیناً و به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 78 این قانون در اختیار سازمان قرار داد تا هزینه کند. از فریباز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، ارزیابیش را از این مصوبه مجلس پرسیدم.
آنکه بیشتر، یعنی آن چیزی که محتملتر می دانستیم، هم من هم کارشناسان اقتصادی دیگر، همون اتفاق افتاده و اون این است که وقتی لایحه رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان در هواداری سرسختانه‌ای که از دولت احمدی نژاد داره جوری ایراد گرفت که مجلس بتونه ایراد رو به نفع خواست دولت احمدی نژاد حل بکنه. از طرف دیگر همینطور هم که در خبرها آمده است، توافق و گفتگوی خصوصی بین لاریجانی که جناح رقیب احمدی نژاد هست ولی هم جناح هستن در واقع با احمدی نژاد صورت گرفته. به این ترتیب دیگه بحث و گفتگو و شور و مشورت و منافع ملی و منافع توده‌ها و منافع رفاه اجتماعی و اینها جای خودش رو داد به مذاکره قدرت، بخشی از قدرت. حالا این چیه جریان؟ این بودش که به نظر من، حالا بحث درباره یارانه‌ها زیاد کردیم، به نظر من دولت احمدی‌نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران‌های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی که قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه‌های اجتماعی گسترده و همگانی، تأمین آموزش مجانی، تأمین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که میخواد این منابع رو بده نقدن، به گروهی هم که نمیخواد نده یا اینکه بذاره در زیر تابش تورم تبخیر بشه، چون وقتی نرخ تورم میره بالا مقدار پرداختی ثابت بمونه خب محرومیت هم ایجاد بشه. به این ترتیب هم دامن دولت رو از بحران بکشه بیرون، هم منابعی در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که لازم داره و دوست داره، خودی میدونه و براش دین سپر میکنن به پردازه، و همینه که در فرایند انتقال منابع و تأمین انباشت سرمایه، یه سرمایه‌داری میلیتاریستی که به خودش مرتبط هست، بتونه عمل بکنه. این رو مجلس زیر فشار اقلیت اصلاح طلب البته کشف کردن و گفتن این خلاف قانون اساسی است و خلاف اراده مجلس و اراده مردمه و نمیتوانید شما از خزانه داری کل وجوهی رو پنهان بکنی یا در اختیار خودت باشه، اختیارات ویژه میخواد رئیس جمهور که باید بیاد بره جداگانه در مجلس بحث بشه و اینها. او هم یادتونه که آمد توی مجلس و پا بر زمین کوبید و عصبانی شد و گفت اصلا لایحه رو پس میگیرم. بعد لایحه رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم به هر حال برش کرد و بر اثر این توافق آقای احمدی نژاد برنده شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی در یارانه هاست که در دست احمدی نژاد هست، میتونه به گروه هایی که مایله بده. هدفمند نیست این گروه ها، میگن دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. اولا تشخیص اینها ناممکنه و بعدم کسی نگفته حتما موظفه که به این دهک ها بده، چون تشخیصش نامعینه. اون میگه من به اون فرد دادم یا به اون گروه اجتماعی دادم این یارانه های نقدی رو، برای که احساس میکردم نیازمندی.
آقای رئیس دانا، در این مصوبه دولت در واقع مجاز میشه که درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خزانداری واریز کنه و دیوان محاسبات هم باید نظارت کنه. آیا این تأمین نظر منتقدین رو نمی‌کنه که بر دولت نظارت داشته باشن بر کارهای دولت؟
ببینید، وقتی میگه مجازه نمیگه که مکلفه. مجازه اجازه داره، ولی نگفته که حتما بهش اجازه میدم که اون کاری که من میگم بکنه. برای که تو همین ظاهرا گفته شده که مجازم هست که بره یه صندوق خصوصی برای خودش درست کنه به صورت شرکت دولتی. حالا فکرشو بکنید، محرومان اجتماعی و اقتصادی و از سر کارشون به یه شرکت که زیر نظر حالا دولت است دیگه، اونم دیگه بدتر بیفته. بنابراین هم او رو مجاز دونسته هم این رو. من تاکنون استنباطم اینه و دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع در اختیار خودش باشه، معلومه که اون یکی مجاز رو مجازتر میدونه برای خودش، یعنی اینکه شرکتی درست کنه، صندوقی درست کنه، پول به خزانه واریز نشه. اینه که دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، اصلا احتیاجی به گفتن مجلس نیست. اینا تو قانون اساسی است. دیوان محاسبات باید تو همه شؤونات مادی رهبران و مدیران و مسئولان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور دخالت کنه، نه دخالت از اون دخالتایی که جنبه فضولی داره، بلکه شفاف کردن حساب ها. این دیگه احتیاج به اون نبود. حالا این مجازه که اگر مجاز باشه به برابر یه شرکت دولتی دیگه، در اینجا نظارت دیوان محاسبات به حداقل میرسه.
با توجه به شناختی که ما از مدیریت در ایران داریم، مدیریت اقتصادی، اصولا اجرای یک چنین لایحه‌ای در ظرفیت یک چنین دولتی شما میبینین؟
اگر هدف این باشه که رفاه اجتماعی، واقعا میدونیم رفاه اجتماعی یه مفهومی داره که یه جوری ما جمع‌بندیش میکنیم، حاصل جمع دستاوردهای اجتماعی در توزیع درآمد، در برخورداری از خدمات اجتماعی و اینها، اگر تابع رفاه اجتماعی به زبان اقتصاددانان قرار بهینه به شخصش پیدا بکنه به معنای واقعی، که همراه با برخورداری عادلانه مردم از امکانات باشه، نه این دولت نه میخواد این رو انجام بده و نه در توانشه. اما اگر هدف این باشه که هدفمند میکنم به نفع گروهایی که خود من تشخیص میدهم، حالا فعلا گفتن دهک‌ها که به نظر من سراپا این آمارگیری مرکز آمار ایران اشکال داره و باید حتما تجدید نظر بکنن تا بتونه به اصطلاح تابع رفاه بهینه بشه، اگر این باشه هدف، خب بله دیگه دولت احمدی نژاد فرصت عالی به دست آورده. در سال آخر برنامه چهارم، در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم هدفمند کردن به معنای درستش برابر قانون برنامه اجرا بشه، حالا در سال آخر به این شکل در آمده. نه، به گمان من تابع رفاه اجتماعی بهبود حاصل نخواهد کرد که هیچ، بلکه بدتر هم میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته گمانه‌زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که دولت روز یک شنبه گذشته لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد، در حالی که محمد رضا باهنر گفته بود مجلس روز چهارشنبه منتظر دریافت لایحه بودجه است. به رغم این خبرها، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال 89 را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. همزمان اما وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روز مشخصی اعلام کرد که بودجه سال 89 بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می شود. پیش از این دولت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود. در گفتگویی با ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، در آغاز از تبعات اقتصادی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه پرسیدم.
از دو نقطه نظر میشه به مسئله نگاه کرد. یه زمان هست شما در چارچوب نظام ولایت فقیه به مسائل اقتصادی نگاه میکنید، خب تبعات اقتصادی که برای مردم داره، چه تنظیم بودجه، چه دیر ارائه دادنش به مجلس، آنچنان که از منظر بیرون به اون نگاه کنید و دلسوزی که نیروهای مستقل به مسائل اقتصادی ایران دارن و نگاه میکنن، خب مسلماً چند و چونش از نقطه نظر کمیت و کیفیت متفاوته. همین دیروز آقای باهنر نایب رئیس مجلس نظام اعلام کردن که بله این یک ماه تأخیر در ارائه لایحه بودجه برای مجلس خیلی گران تمام میشه. حالا این برای ملت ایران چقدر گران تمام میشه، چون میدونید که تبعات زیادی داره.
مشخصاً چه تبعاتی؟
دیر ارائه دادن بودجه باعث میشه نظارتی بر بودجه وجود نداشته باشه، در تصویب بودجه وقت کمی نمایندگان داشته باشن، بنابراین هر حقنه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد میخواد از طریق بودجه به اقتصاد ایران بکنه رو خیلی سریع به تصویب میرسونه، یا مجبور میشن لایحه‌های به اصطلاح 1/12 یا 1/12 ارائه بدن. اون حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله میشه داشت، خب مسلماً از مجلس هم سلب میشه. منتها مسئله فقط به دیر ارائه دادن لایحه بودجه سال 89 به مجلس خاتمه پیدا نمیکنه. دقت بفرمایید، الان در واقع قبل از این لایحه حکومت آقای احمدی نژاد میبایستی که برنامه توسعه پنجم رو که حالا اسمشو تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت به مجلس ارائه میداد تا در چارچوب یک برنامه کلی 5 ساله بشه نگاه کرد که سال اولش که سال 89 هست، این لایحه آیا لایحه بودجه آیا در چارچوب اون برنامه تنظیم شده یا نه. بنابراین وقتی هنوز اونم ارائه داده نشده و تکلیف مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم هنوز مشخص نشده، تازه همین دیروز مجلس تصویب کرده که سازمانی برای این بررسی این مسئله تشکیل بده و هنوز حتی این لایحه بودجه هم که حکومت آقای احمدی نژاد میخواد به مجلس ارائه بده مشخص درش نیست. یعنی در واقع بدون، همونجور که شما به درستی اشاره کردید، بدون لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چند و چون تغییرات کمی و کیفی که در خود بودجه میذاره باید در مجلس به تصویب برسه، پس میدونید که مسئله بیشتر از اینا بیخ داره و مسئله بیشتر از اینا گرفتار هست و این بودجه مسلما از بیرون که بهش نگاه کنید میبینید که حکومت آقای احمدی نژاد شدیداً نظارت گریزه. از بودجه های سال 85 تا به حال سعی کرده در تنظیم لایحه ها هم جوری عمل کنه که حتی نظارت های حد اقلی مجلس رو هم نداشته باشه و از اون گریز داره شدیداً. الان در واقع مجلس با 3 معضل بزرگ روبروه، یکی نبود برنامه توسعه 5 ساله یعنی برنامه پنجم 5 ساله، یکی مسئله دیر تقدیم کردن لایحه بودجه سال 89 و دیگری اینکه تکلیف هنوز مسئله هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشد.
به مشخصا پیامدهای اقتصادی فرض کنین تنظیم لایحه 1/12 یا 1/12 چه خواهد بود، به جز این که در واقع مجلس وقت کافی برای نظارت نخواهد داشت یا برای بحث درباره اون؟
در لایحه سال قبل 1388 سعی این دولت بر این بود که تصمیم گیری در مورد اجرای بودجه رو حدود 30% اون رو تنها به یک معاونت خود دولت واگذار کنه. وقتی ردیف های بودجه اختیار تصمیم گیریش در تصمیم اجراییش در اختیار صرفاً یک نوع معاونت ریاست جمهوری، معاونت راهبردی ریاست جمهوری هست، مسلماً وقتی که این لایحه تقسیم بشه به لایحه های 1/12 یعنی دوره های 3 ماهه یا کمتر یا حتی مثلا 3 یا 4 ماهه بستگی داره که کدومش رو مجلس انتخاب بکنه، این مسئله نظارت و تمرکز اون در دست یک معاونت ریاست جمهوری بسیار بسیار خطرناک خواهد بود، برای که هیچ گونه نظارتی نه در توزیعش، نه در اختصاص بودجه، نه در اینکه از نقطه نظر کیفی دستگاه‌های اجرایی کیفیت و قابلیت اجرایی اون بودجه رو دارن، به هیچ وجه برای مجلس دیگه امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین سرنوشت آینده به اصطلاح بودجه در مدت زمان‌های بسیار کوتاه، مدت 3 ماهه تأمین خواهد شد و این یک چشم‌انداز رو می‌گیره مسلماً و دست دولت رو در هزینه باز می‌ذاره و از استفاده از صندوق ذخایر ارزی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420 603 874 150 شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه 4 توسعه 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 500 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، 1 میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تأمین خواهد شد. توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در تیر ماه 85 بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه های دولتی به این قرارگاه و دو شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف ایزو ایکو، پس از امضای قرارداد 100 میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، درباره اهمیت این مصوبه دولت به رادیو فردا میگوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است.
دو معنی عمده دارد. معنی اولش اینه که کماکان سپاه پاسداران فرادست است در اقتصاد ایران و امتیازهای اقتصادی. میدونید این بار اولی نیست که بدون مناقصه و بدون رقابت دولت آقای احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا که تحت حمایه سپاه پاسداران هستند چنین امتیازاتی میگیرند. یادآوری میکنم شرکت ترکسلو که بعد از بردن یک مناقصه به طریق بین‌المللی و قانونی از میدان به در کرد و اونو به شرکت ایرانسل دادن که وابسته به دولت مستضعفان و سپاه پاسداران بود. یادآوری میکنم پس گرفتن امتیاز بهره برداری از فرودگاه امام خمینی رو که اون هم دوباره به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده شد. همچنین خط لوله اسلویه که بدون مناقصه به طور مستقیم به قول مدیران و مسئولان آن روز سپاه پاسداران ترک تشریفات شد و تقدیم سپاه پاسداران شد. از این مثال ها فراوونه. این هم یک مثال دیگه است. این معنی اولش یعنی فرادستی، معنی دومش یعنی انفراد ایران در سطح بین‌المللی، چون این فازی بود که شرکت های بین‌المللی تعهد کرده بودند که بهره برداری کنند و سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژیک، فناوری های تکنولوژیک هم تامین کنند. چون ایران به علت تنش افروزی های آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران، جنای سرسخت سپاه پاسداران حامی او منفرد است، در نتیجه این اتفاق صورت میگیره.
خب از نظر قانونی دولت همچین اجازه ای داره اصولا؟
هیچ دولت همچین اجازه ای ندارد، به این علت که به طور کلی مناقصه های قراردادهای بزرگ باید به مناقصه گذارده بشه که بهترین متقاضیان بتونن برنده بشن و این امتیازات رو ببرن. این در خود قانون جمهوری اسلامی هم مندرجه و مضافاً به اون چندین بار دیوان محاسبات که متعلق به مجلسه نیز در این مورد یادآوری هایی کرده است. متاسفانه همچین تجربه سپاه پاسداران نداشته است. سپاه پاسداران عمده ترین کاری که در زمینه نفت و گاز کرده بود خدمات رسانی به پیمانکاران میدانهای نفت و گاز بود. و چون بعد از اینکه قدرت سیاسی و قدرت نظامی سپاه پاسداران بیشتر میشه و بیشتر در قدرت جا میگیره، شرکت اورینتال کیشو آن هم تقریبا به شکل کودتا از آن خود میکنند تا یک تجربه هم در زمینه نفت و گاز داشته باشند. ولی شرکت پاسداران در این مسئله تجربه مهارت خاصی نداره و اینم تأسف دیگری است که میشه داشت. یعنی مهمترین منبع فعالیت اقتصادی و درآمد کشور ما دست سازمانی میافتد که در این مورد تجربه و تبحر ندارد، در حالی که مثلا در حوزه جنوبی خلیج فارس بزرگترین اتفاقا داره میافته و مثلا امیرنشین قطر که کوچکتر از بعضی از استانهای ما هست کم کم تبدیل به بورس جهانی گاز می شود و از میدان مشترک به مراتب بیشتر از ما برداشت می کنه. در یک چنین شرایطی این میدان نفتی و گازی و امتیازات نفتی و گازی ما فقط به علت تحصیل سود و امتیازات رانتی نصیب سپاه پاسداران می شود.
به رغم اینکه هنوز آمارهای بازرگانی جهانی برای سال 2009 به طور رسما منتشر و تایید نشده، خبرها و پیشبینی‌های اولیه حاکی از اون هست که جمهوری چین در سال 2009 توانسته با عقب زدن آلمان مقام اول را در صادرات دنیا به دست بگیره. از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چه اندازه این پیشبینی‌ها و آمارهای اولیه قابل اتکا و مهم هستند.
این آمارها فعلا جنبه غیر رسمی داره، البته هم منابع چینی و هم منابع اروپایی و آمریکایی این رو تأیید کردند که چین برای نخستین بار در سال 2009 میلادی آلمان رو به عنوان نخستین صادرکننده کالا در جهان پشت سر گذاشته. البته فاصله با آلمان چندان زیاد نیست. بر اساس نخستین آمار به نظر میرسه که چینی ها توانستن در سال 2009 میلادی حدود 1200 میلیارد دلار کالا صادر بکنند و آلمان رو پشت سر بگذارند. آلمان تبدیل میشه به دومین کشور صادرکننده دنیا و بعد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، احتمالاً هلند و بعد در مقام ششم فرانسه قرار میگیره.
خب به نظر شما دلیل این تحول در بازرگانی جهانی چی میتونه باشه؟
قبلا به طور تقریبی پیش بینی میشد که چینی ها بتوانند طی مدتی کوتاه جای خودشون رو در مقام مهمترین صادرکننده جهان تثبیت بکنند، ولی البته به نظر نمی آمد که این امر در سال 2009 اتفاق بیفته. شاید یکی از دلایلی که باعث شده آلمان جایگاه خودش رو به چین واگذار بکنه این بوده که یورو، پول واحد اروپا، به خاطر اینکه در ماهای زیادی از سال 2009 در سطح بالایی قرار داشت، این تا اندازه توان صادراتی آلمان رو کاهش داده و در عوض یوان، پول ملی چین، به شدت در سطحی پایین تر از ارزش واقعیش قرار گرفته و نوعی دمپینگ پولی برای چین به وجود آورده. ولی به هر حال این هم نشان میده که چین مقام خودش رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بیش از پیش تثبیت میکنه و این طبعا برای آینده روابط اقتصادی بین المللی نکته ای هست بسیار بسیار مهم.
اهمیت و پیامدهای این جابجایی در بازرگانی جهانی برای اقتصاد جهان و برای خود چین چی است؟
مسئله مهمی که در حال حاضر وجود داره این هست که چین همونطور که عرض کردم بازیگر بسیار مهمی شده و منتها دیدگاه کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا چین نقش خودش رو و مسئولیت‌های خودش رو آنگونه که باید و شاید به رسمیت نشناخته. بنابراین در شرایط کنونی و طی سال آینده کشورهای بزرگ غربی بیش از پیش از چین خواهند خواست که اقداماتی رو به اجرا بگذارد برای اینکه در عرصه بین‌المللی، در عرصه بازرگانی بین‌المللی به گونه‌ای مسئولانه عمل بکنه و به خصوص از روش‌های منتکی بر دامپینگ پولی صرف نظر بکنه، ارزش پول ملی خودش رو به سطح واقعی افزایش بده، از اقداماتی که متکی بر رقابت غیر عادلانه است در عرصه بازرگانی بین المللی دست برداره و بنابراین انتشار این آمار تازه و تبدیل چین به بازیگر اصلی بازرگانی بین المللی به کشورهای غربی امکان میده که فشار خودشون رو بر پکن افزایش بدن. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که چینی هم از همکنون فکر این مسئله رو کردند و سعی میکنند که وابستگی بازرگانی خودشون رو تا آنجا که ممکن است به کشورهای غربی، به بازار آمریکا، به بازار اروپا کاهش بدن. چینی ها در فکر بازارهای جانشین هستند و به خصوص میخواهند که از طریق گسترش نفوذ اقتصادی خودشون در آسیا با اقدامات احتمالی تلافی جویانه از سوی آمریکا و اروپا مقابله بکنند.
بازارهای جانشین احتمالاً کشورهای دیگه از جمله ایران خواهد بود که روزنامه‌ها در این دو سه روز خبر از این دادن که خودروهای به نوشته این روزنامه‌ها با کیفیت پایین چینی داره مسلط میشه بر بازارهای ایران.
بله، مسئله این هست که چینی‌ها نه فقط باعث ایجاد نگرانی در بازارهای کشورهای غربی شدند، بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم در مقابل هجوم کالاهای چینی به شدت واکنش نشون میدن. از جمله همونطور که خودتون اشاره کردین، ایران هست که در عرصه‌های مختلف با هجوم کالاهای چینی روبرو هست و بخشی از وضعیت آشفته واحدهای تولیدی و مسئله بیکاری در ایران در ارتباط نزدیک قرار داره با این مسئله. ولی قضیه فقط به ایران ختم نمیشه. حتی بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما در دست داریم، کشورهای آفریقایی با وجود اینکه صنعت بسیار بسیار ضعیفی دارند، ولی حتی پارچه لباس و کفش و کالاهایی از این دست در کشورهای آفریقایی هم با هجوم کالاهای صنعتی صادراتی چین در معرض آشفتگی قرار گرفتند و این امکان وجود داره که اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته برای اعمال فشار بازم بیشتر بر چینی ها در مورد رعایت قوانین بازرگانی بین المللی.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه آینده.